سلام بر شما، اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین، اردوان انوش که پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میریم در رابطه با مسائل مختلفی گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برندا، مثل بررسی کردن نکات مدیریتی، مثل جواب دادن به یه سری سوالایی که یا از جلسه های مشاوره متوجهشون شدیم، یا ترندای اجتماعی بوده که فهمیدیمشون، یا شماها ازمون توی دایرکت پرسیدین و ما میایم توی پادکستمون تو اپیزودهای مختلف به اونا جواب میدیم بدون ادیتینگ، چون فرض میکنیم دوتا دوستیم که در کنار همدیگه قرار گرفتیم، یک مسیری رو داریم با همدیگه میریم، یا یه جایی نشستیم و داریم با همدیگه توی یه کافه چای میخوریم یا داریم با همدیگه قهوه میخوریم، و در نتیجه چون حرفایی که موقع چای خوردن و قهوه خوردن به همدیگه میزنیم و نمیتونیم ادیت بکنیم، برای همین ترجیح دادیم که اینجا هر حرفی که میزنیم بدون ادیت باشه. یک نام تجاری هستیم که از کنار هم قرار گرفتن 4 تا شریک به وجود اومدیم که کارهای مختلفی میکنیم، مثل آموزش طلاسازی، مارکتینگ، برندینگ، فروش و از همه مهمتر مشاوره. به برندهای مختلف مشاوره میدیم که توی مسیری که میخوان قرار بگیرن رشد بکنن، به رویاشون برسن و ما هم کیف بکنیم از اینکه میبینیم اینا بزرگ میشن، پول در میارن و دارن کار میکنن. صادقانه بی نهایت دوستتون دارم، اصلا به طرز عجب غریبی دوستتون دارم. خب از اپیزود قبلی تا به اینجا من تو اون اپیزود صحبت کردم و گفتم که مثل خیلی از کسب و کارهای دیگه دچار مشکل شدیم، مثل خیلی از آدمهای دیگه این روزها ناراحتیم و انقدر به من لطف داشتین، انقدر به من دایرکت داده بودین، توی واتساپ با من حرف زده بودین که یه جای واقعا خودم وایسادم و به خودم گفتم که مشتی دمت گرم. یعنی جز اون لحظاتی بودش که خیلی به خودم افتخار کردم از اینکه آدم‌ها حس کردم واقعا دوستم دارن و این خیلی بهم چسبید، به طرز وحشتناکی بهم چسبید. و قرارم بود راستش این اپیزودو با تشکر کردن و آوردن اسم تک تک اون عزیزایی که لطف کردن و توی این روزا حواسشون به من بود و به هم دایرکت داده بودن یا تلفن زده بودن یا واتساپ زده بودن یا حتی اصلا اتفاقی دیده بودنم و راجع به این قضیه با هم صحبت کرده بودن شروع بکنم. ولی سری اولی که اپیزودو ضبط کردیم حس کردم شبیه به این مراسمای عروسی داره میشه و یه ذره حوصله سروره که همینجوری دارم از آدما تشکر میکنم. ولی بدون اینکه فوق العاده دوستتون دارم و فوق العاده برام ارزشمندین و واقعا اینو جدی میگم که پادکست برای من توی زندگیم یه برکت بوده، وجود شماها و تک تکتون برکت بوده و خیلی کیف کردم از رشدی که تو این مدت داشتین، از اتفاقاتی که افتاده و راستش یه جاهایی هم حسابی باهاتون چوسی اومدم. مثلا توی یه ایونتی رفته بودم که خیلی اتفاقی پدرم هم باهام بود و اونجا وقتی که 2-3 تا از بچه‌ها لطف کردن و خودشون رو معرفی کردن بهم، همچین حسابی جلوی بابام یه حس غرور و افتخاری رو داشتم تجربه می‌کردم و در نتیجه خیلی بهم چسبید، خیلی زیاد. این اپیزود رو می‌خوایم با همدیگه در رابطه با این حرف بزنیم که آدم‌ها مگه نمیگن پول نداریم؟ پس چجوری اینقدر خرید میکنن؟ چجوری کافه ها اینقدر پره؟ چجوری فروشگاه ها اینقدر پره؟ چجوری ایونت ها قلقل است؟ چرا تو خیابون اینقدر همه چیز شلوغه؟ اینا که تو مغازه ها کی هم پس؟ اینا من که نیستم که، اینا کی هم که الان تو خیابونن؟ میخوایم راجع به این قضیه با هم دیگه حرف بزنیم. مثل همه اپیزودهای دیگه با فکت شروعش بکنیم و آخرش مجددا من یه ذره قربون صدقتون برم و یه آپدیتی هم از حال خودم بهتون بدم که چه اتفاقی داره برام میفته. هزاران بار احتمالاً شده که هر کدوم از ماها رفتیم جلوی ویترین یه مغازه وایسادیم، از یه محصولی خوشمون اومده، دوستش داشتیم، پولش هم داشتیم و نخریدیمش. قسمت جالبش اینه که معمولاً صاحبای کسب و کارها وقتی فروششون کم میشه اولین چیزی که میگن اینه که مردم پول ندارن. ولی قسمت جذابش اینه که اقتصاد رفتاری یه حرف دیگه میزنه، میگه اتفاقاً مردم همیشه دلیل نخریدنشون پول نداشتن نیست. خیلی وقتا دلیل نخریدنشون اینه که اصلا دلیل ندارن که بخوام بخرنش. همونجوری که میدونین من از حسابداری تقریبا متنفرم، یعنی اصلا من هیچ چیزی در رابطه با حسابداری نمیفهمم و به تبع خب چون حسابداری نمیفهمم اقتصاد هم اونقدر نمیفهمم. ولی تو شاخه های اقتصاد یه گرایشیه که عاشقانه دوستش دارم و خیلی راجبش میخونم و اونم اقتصاد کاربردیه، یا اقتصاد رفتاری هم بهش میگن. اقتصاد کلاسیک میگه کسی که قراره یه خریدی رو انجام بده یک فرد رشناله، یک فرد منطقیه و اون شاخه‌ای از اقتصاد که من دوستش دارم که ما بهش میگیم اقتصاد رفتاری یا اقتصاد غیر کلاسیک، میگه که اتفاقا دقیقاً این چیزی که تو میگه غلطه. میگه آدم‌ها خیلی وقتای کالا رو میخرن به خاطر اینکه چش یکی رو میخوان درارن. آدم‌ها خیلی وقتای کالا رو میخرن به خاطر اینی که دوستشون بهشون گفته، چون باش حال میکنن، چون اصلا دلشون میخواد بخرن. ماها خیلی وقتا هستش که فرض کن تو روز دو تا قهوه میخوریم. آیا کار رشنالیه؟ کار منطقیه؟ نه. آیا برای سلامتیمون خوبه؟ نه. آیا باید این کار رو انجام بدیم؟ نه. آیا توجیه پذیره؟ نه. ولی دلم خواسته امروز دو تا قهوه بخورم، به تو چه؟ خب این دقیقاً اون گرایشی از اقتصاده که من ازش خوشم میاد، بهش میگن اقتصاد رفتاری یا اقتصاد کاربردی. توی اقتصاد رفتاری میگه که آقا آدم‌ها همیشه دلیل خرید کردنشون اون چیزی که تو فکر می‌کنی نیستش. همیشه دلیل نخریدن پول نداشتنه نیست. همیشه توجیه‌های منطقی روی کاغذ نمیتونه برای آدمو جواب بده. و باید درک بکنی که خرید نکردن به خاطر پول نداشتن زمین تا آسمون با خرید نکردن به خاطر دلیل نداشتن متفاوته. فکت اولی که میخوام بهتون بگم اینه که مردم وقتی پول کم میارن اتفاقا برخلاف تصور من و تو خرید کردنشون رو متوقف نمی کنن. فقط دلیل خرید کردنشون رو عوض میکنن. بیشتر مدیرها، بیشتر صاحبای کسب و کار، بیشتر صاحب مغازه ها وقتی باشون حرف میزنی میگن مردم پول ندارن، برای همین نمیخرن از ما. اما واقعیت اینه که تو دوره‌های سخت اقتصادی مردم همچنان دارن خرید میکنن. والا ما بدبخت شدیم اینقدر از جلوی این پاساژا رد میشیم، تو صفشون وایسادیم، تو صف پارکینگ وایسادیم، توی خیابون شلوغ بوده همیشه. پس اینا کیان واقعا؟ واقعیت ماجرا اینه که تو دوره‌های سخت اقتصادی مردم اتفاقا خرید میکنن، فقط مدل خرید کردنشون عوض میشه. مثلا فروش رژ لب توی بحران ها معمولا افت شدیدی نمی کنه. فروش عطرهای کوچیک اتفاقا خیلی بیشتر هم میشه. فروش یه سری عطرهای ارزون ایرانی 100 برابر میشه. فروش لباس های ارزون که یه ذره خاصن و دوخته ترتمیز دارن وحشتناک زیاد میشه. اقتصادا به این پدیده میگن اثر رژ لب. اگه خاطرتون باشه تو اینستاگرام من یه دونه ریل دارم که الان پینش هم کردم تحت عنوان اثر رژ لب قرمز، میتونین برین ببینین. دقیقاً همین موضوع رو دارم توضیح میدم. ببین من وقتی نگاه کنم ببینم خونه نمیتونم بخرم، ماشین نمیتونم بخرم، سفر خارج دیگه نمیتونم برم، خب نمیرم گوشه خونمون بشم گریه بکنم که، فقط میگردم دنبال لذت‌های کوچیک‌تر. چیزی که باید صاحبای برندا بفهمن اینه که مسئله خرید نکردن آدما پول نداشتنشون نیست. مسئله‌شون اینه که تو هنوز نفهمیدی مشتری امروز دنبال چه نوع حس خوبی میگرده. مشتری اول پولشو خرج چیزی میکنه که استرابشو کم بکنه. ما فکر میکنیم خرید کردن منطقیه، به والله اینجوری نیست. مغز اول میخواد توی این شرایط حداقل استرابو مدیریت بکنه. تو شرایطی که تو اینستاگرامتو باز میکنی یه حجم انبوهی خبر داری، تلویزیون رو روشن میکنی یه حجم انبوهی خبر داری، تو بله میری، توی نام واتساپ میری یه حجم انبوهی خبر داری. تو این شرایط دلت میخواد استرابتو مدیریت بکنی و در نتیجه توی این شرایط میری لباسی میخری که بهت اعتماد به نفس بده، طلایی میخری که بهت حس امنیت بده، آموزشی میخری که بهت حس کنترل بده. اون چیزی که دیگه صرفا فقط خوشگله یا ممکنه آیندهتو باش بسازی و دیگه نمیخری. آینده کجا بود توی این شرایط؟ مغز قبل از لذت توی همچین وضعیتی دنبال امنیت داره میگرده. فکت سوم اینه که آدما قیمت‌ها رو نمیخرن، داستان قیمت‌ها رو میخرن. فرض کن دو نفر یه مانتوی 50 میلیون تومانی ببینن، یکیشون میگه واه چقدر گرونه، 50 میلیون تومان پول مانتو من باید بدم. نفر دوم میگه که این مانتو تو همونیه که من فکر کنم تا 10 سال تا 5 سال من بتونم بپوشمش و هنوز مد باشه، خیلی شیکه. دو تا آدمن، قیمت یکیه و دو تا داستان ذهنی متفاوت دارن. فروش یعنی تغییر داستانی که مشتری درباره قیمتت قراره تعریف بکنه. فکت چهارم میگه که بزرگترین رقیب تو دیگه برندا نیستن. در حال حاضر بزرگترین رقیب تو بی‌تصمیمی مشتریه. بیشتر برندا فکر میکنن رقیبشون یا فلان پیج یا مثلا فلان فروشگاه اینا دارن دهنشون رو صاف میکنن، ولی واقعیت ماجرا اینه که تو اقتصادهای پر ابهام، یعنی همین وضعیت که من توش گیر کردیم، بزرگترین دشمن فروش فقط یه چیزه و اونم صبر کردن مشتریه. مشتری هیچ وقت نمیگه از تو نمیخرم. مشتری میگه بذار یه لحظه صبر کن ببینم جنگ میشه یا نمیشه. بذار ببینم میخوام چیکار بکنم. بذار ببینیم اصلا توافق میکنن. بذار ببینیم تنگه هرمز چی میشه. و این خطرناکترین جمله است که تو این شرایط بازار مشتری تو میتونه بهت بگه. فکت پنجم اینه که مغز و شرایط مبهم خریدای آشنا رو ترجیح میده. وقتی جامعه مضطرب میشه مغز ریسک گریز میشه. یعنی برندهای آشنا جذابتر میشن. افراد کمتر برندهای جدید رو امتحان میکنن. و تو این مرحله توصیه دوستای آدم ها اهمیت بیشتری پیدا میکنه. به همین دلیله که تو دوران سخت اعتماد از تبلیغات خیلی مهمتر. اینجا اگه آدم باهوشی باشی میری سراغ اینی که تبلیغاتی بری از جنس اینی که هی بخوای نظر مشتری‌ها رو بذاری. تو این مرحله از اقتصاد، تو این مرحله از جامعه واقعا بیشترین چیزی که میتونه به فروش شما کمک بکنه نظرهای مثبت مشتریاتونه. فکت بعدی میگه که بیشتر برندها به خاطر کمبود مشتری شکست نمیخورن، به خاطر کمبود نقدینگی در شرایط فعلی که شکست میخورن. یکی از تلخترین واقعیت های کسب و کار واقعا این. خیلی از برندها هستن که مشتری دارن، سفارش هم دارن، پول نقد ندارن. برای همین هم از بین میرن. تو مدیریت مالی جمله بود ما همیشه که از استادامون میگفت سود مثل تئوری میمونه، نقدینگی ولی اون چیزیه که واقعا داره اتفاق میفته. ممکنه روی کاغذ یه چیزی سود ده باشه ولی اون چیزی که باید پول اجاره مغازت رو بده نقدینگیه و همیشه میگفتش که سعی کن نقدینگی داشته باشین. حالا تو کشور ما شاید نقدینگی، پول نقد ریال نگه داشتن خطرناک باشه به خاطر تورم، ولی تبدیلش کردن به دارایی‌هایی که در لحظه نقد بشه مثلا سهام‌ها، مثل دلار، مثل طلا، مثل یورو، اینا میتونه اتفاقای خوبی براتون باشه. فکت بعدی که باید بدونی اینه که مشتری‌ها عاشق خرید نیستن. اتفاقا چیزی که مشتری دوست داره نسخه بهتر خودشه. ببین یه چیزی که بعد واقعا شماها بدونینش و معمولا پسرها تو این قضیه به شدت مشکل دارن اینه که هیچ بنی بشری تا حالا توی دنیا مانتو نخریده چون پارچه داره مثلا، یا هیچ کسی طلا نخریده به صرف اینکه طلا یک فلز است. چیکار کنم که فلز است؟ مردم تصویری رو میخرن که بعد از خرید کردن از خودشون قرار داشته باشن. مشتری در واقع میگه ببین من دلم میخواد اون مانتوی مثلا سولامو رو بپوشم که خوشتیپ بشم، که خوشگل بشم، که جزء اون طبقه اجتماعی خاص بشم. من میخوام اون آدمه بشم. برندهای بزرگ هیچ وقت محصول نمیفروشن. یه نسخه بهتر از هویت مشتری رو بهش میفروشن. و شماها دقیقاً باید همین کار انجام بدین. و بعد بدونین که توی بازارهای سخت برندهای کوچیک خیلی وقتا بهتر از برندهای بزرگ عمل میکنن. اصطلاحا ما میگیم که تو بازارهای سخت مثل همین الانی که ما هستیم برندهای اجایل یا چابک خوبن. یعنی سریع تصمیم میگیره، هزینه کمتر داره، راحتتر تغییر میکنه، به مشتری نزدیکتره. ببین وقتی اقتصاد متلاطمه یه وقتایی ماهی کوچولوه راحتتر زنده میمونه تا اون نهنگه. اون نهنگه با یه ضربه محکم ممکنه زمین بخوره بدبخشه، ولی ماهی کوچولوه بالاخره میتونه راه خودش رو پیدا بکنه. بزرگترین اشتباهی که صاحبای برند توی دوران رکود انجام میدن از نظر من اینی که فقط فکر میکنن مردم پول ندارن. ببین من سال هاست که دارم توی این صنعت به عنوان مشاور کار میکنم. تو صنعت فشن بودم، طلا بودم، اکسسوری بودم، کیف، کفش، لباس، هر چیزی که فکرشو بکنین. توی بخشای مختلفشم بودم. یعنی من از ریتیل کار کردم، از فروشگاهداری بودم، مشاور پاساژ بودم، مشاور برندهایی بودم که اگه اسمشو بیارم 100% شما میدونین، از اون طلا فروشیایی که بالای 30-40 تا شعبه داره، برندهای پوشاک همینطور. بزرگترین اشتباهی که هر کدوم از اینا میتونن انجام بدن و منم زیاد میشنوم بعضی وقتا تو بازار سخت اینه که میگن مردم پول ندارن. ببین مردم تو این شرایط 3 دسته میشن. یه گروه واقعا پول ندارن، یه گروه دیگه پول دارن میترسن خرج کنن، یه گروه دیگه پول دارن ترجیح میدن جای دیگه خرج بکنن. مشکل ولی میدونی چیه؟ مشکل اینه که برندها با هر ستای این گروه ها یه جور رفتار میکنن، در صورتی که این ستا اصلا زمین تا آسمون مدل رفتار کردن باهاشون فرق داره و تو باید دقیقا بدونی که با هر کدوم از اینا چه جوری باید رفتار بکنی. ببین مشتری نمیگه که نمیخرم، مشتری اتفاقا دلش میخواد ازتم بخره، فقط اتفاقی که میفته و حرف بدی که میزنه اینه که میگه الان نمیخرم، بعدم میخرم، باید فکر بکنم، بذار فعلا صبر بکنیم، بذار ببینیم که قراره چه اتفاقی بیفته، بذار ببینیم تفاهم میشه، جنگ میشه، تنگ‌آمیز باز میشه. پشت همه این سوالا و این حرفا یه جمله است. ببین نمیدونم خرید کردن ازت ارزش ریسک کردن داره یا نداره. و اینجا دقیقا همون جایی که روانشناسی توی بحث اقتصاد و تو بحث مربوط به مارکتینگ وارد میشه. تو باید یاد بگیری و بفهمی که ذهن مشتری تو دوران نااطمینانی چجوری کار میکنه. وقتی که شرایط اقتصادی سخت میشه، مغز میره رو حالت بقا. توی حالت بقا هم سه تا سوال مغز میپرسه. میگه یک، اصلا خریده که میخوای انجام بدی ضروریه؟ دومین سوالی که میپرسه میگه که اگه بعدم به این پول نیاز داشته باشی چی؟ و سومین سوالی که میپرسه اینه که اگه الان بخری بعدم پشیمون بشی چی؟ این یعنی مشتری دیگه مثل قبل خرید نمیکنه. مشتری داره از خودش محافظت میکنه. چرا بعضی از آدم با وجود کم بوده پولشون بازم خرید میکنن؟ یه نکته عجیبی که وجود داره اینه که ما فکر میکنیم خرید یه تصمیم اقتصادیه، در صورتی که خرید یک تصمیم کاملا احساسیه. مثلا یه خانم ممکنه برای خرید یه مانتو تردید بکنه و یه مانتو چه میدونم مثلا 5 میلیون تومانی رو نخره، ولی همون خانم اگر که یه مهمونی دعوت بشه ممکنه یه لباس شب مثلا فرض کن 100 میلیون تومانی بره بخره. چرا؟ به خاطر اینکه اون مهمونیه براش تبدیل میشه به یک ضرورت احساسی. یعنی مغز احساس میکنه که این خرج کردن ارزشش رو داره. پس واقعیت ماجرا اینه که خیلی وقتا مشکل پول نیست، مشکل جایگاه محصوله توی ذهن مشتری. باید قبول بکنی که مردم محصول نمیخرن، مردم توجیه خرید رو میخرن. یکی از مهمترین درسای بازاریابیه، مردم برای خرید کردن دنبال دلیل میگردن. اگه دلیل پیدا بکنن اتفاقا خرید میکنن، اگه دلیل پیدا نکنن چی؟ خریده رو انقدر عقبش میندازن تا اون دلیله پیدا بشه بالاخره. مثلا به جای اینی که آدم بگه یه مانتو خوشگله، میتونه بگه یه مانتویه که تو میتونی توی مهمونی بپوشی، نمیدونم میتونی توی دور همی بپوشی، یه مانتویه که برات مدت ها میمونه، هیچ وقت از ترند اجتماعی نمیفته، هیچ وقت فلان نمیشه. میتونی تبدیلش کنی به یه چیز دیگه. مثلا طلافروشا خیلی خوب این کارو انجام میدن. اگه دیده باشین یکی از جملاتی که همیشه این جواهر فروشای پیرمرد قدیمی میگن موقعی که یه چیزی ازش میخوای بخری، میگه که تو اینو هم میتونی استفاده بکنی، هم به عنوان سرمایه نگرش داری و ببینی که روز به روز داره گرونتر میشه، بعدن اگر خواستی بفروش با پول این بر یه ماشین بخر. اصلا یکی از جملاتی که تقریبا همه جواهر فروشا همیشه میگن، یه دلیل خوشگل برات درست میکنه که بخری. یک توی مشاوره ها من یکی از کارهایی که انجام میدم اینه که تو بحث مشاوره به پرسنل طلافروشی آموزش میدم. آموزش میدم برای اینکه یاد بگیرن که چه جوری باید یه محصولی رو بفروشن یا چه جوری باید با مشتری حرف بزنن. یکی از چیزهایی که من همیشه بهشون میگم که ببینا که مشتری اول از این محصول خوشش میاد، ولی وقتی که دیگه شروع میکنه به دو دو زدن و مکس کردن و تعلل کردن، اونجا جاییه که داره دنبال دلیل منطقی میگرده برای این خریده. حالا یا این دلیل منطقیه رو باید برای خودش پیدا بکنه، یا این دلیل منطقیه رو باید برای باباش پیدا بکنه، یا باید برای شوهرش پیدا بکنه، یا باید برای دوستش پیدا بکنه که بگه چرا من رفتم و یه همچین چیزی رو خریدم. فرض کن مثلا الان من یه مرتبه از خونمون برم بیرون، بعد برگردم با یه دونه مثلا ماشین امریکای قدیمی بیام تو. خب قاعدتا خیلی کار باحالی کردم، خیلی هم این ماشین احتمالاً بهم کیف میده، ولی یه دلیلی باید داشته باشم که وقتی اومدم تو به بابام بگم چرا با پول خودم رفتم یه همچین چیز رو خریدم. اون دلیله رو خیلی وقتا من فروشنده باید به اون آدمه بگم که تو چرا باید این کار بکنی. یه چیزی هم که باید بدونی اینه که تخفیف اتفاقا همیشه جواب نمیده. هر وقت فروش کم میشه هممون اولین کار که میکنیم کمپین بذاریم، تخفیف بذاریم. تخفیف یه مسکنه، درد رو موقتا کم میکنه، بیماری رو درمان نمیکنه. اتفاقا خیلی وقت هستش که حال بیمار رو بدتر هم میکنه، چون مشتری یه چیز رو خیلی خوب یاد میگه، مانم که صبر بکنه، صبر کنه تا دوباره تخفیف بذاری و بعد از مدتی دیگه حاضر نیستش که به قیمت واقعی محصولتو بخره. تو این برندهای چرم حتما دیدینش دیگه، یکی از این برندها هستش که همیشه دائم التخفیفه. چرا؟ چون مشتری یاد گرفته گفت آقا وای میستم این تخفیف بذاره دیگه، این بدبخته بیچاره مجبور شده همیشه توی کمپین و همیشه توی تخفیف باشه. یه چیزی که باید بدونی اینه که ارزش واقعی توی فشن چیه. پارچه بهتر ارزش واقعیه، دوخت بهتر ارزش واقعیه، وزن بیشتر توی طلا چی واقعا ارزش واقعیه؟ مشتری ولی ارزش رو یه جور دیگه تعریف میکنه. برای مشتری نمیگن مهم نیست پارچه بهتر، مهم نیست دوخت بهتر، مهم نیست وزن طلای بیشتر. مهم هست، ولی اون چیزی که ته ذهنش به عنوان ارزش از ولیو میاد بهش نگاه میکنه، اعتماد به نفسه، پرستیژه، احساس خاص بودن، احساس دیده شدن، حس تعلق داشتن، هویته. در واقع آدم ها از من، از تو لباس نمی خرن، طلا نمی خرن، از ماهای نسخه بهتر از خودشونو می خرن. ولی یه سوال مهم، اگه فردا قیمت محصولات نصف بشه، فروشت واقعا دو برابر میشه؟ اگه جواب نه، خب پس مشکل اصلا قیمت نیستش که، مشکل ارزش ادراک شده محصولته. چرا مشتری قدیمی از طلا برای ما مهمترن؟ به خاطر اینکه مشتریای جدید سخت پیدا میشن، تو شرایط اقتصادی سخت که اصلا دیگه خیلی وحشتناکترن پیدا میشن. باید مشتریای قدیمیمون رو تو این شرایطی که وجود داره حفظ بکنیم. چرا؟ چون اونا میشناسنمون، یه بار ازمون خرید کردن، بهمون اعتماد کردن، ازمون خاطره دارن. از همه مهمتر این که هزینه فروش به اونا خیلی راحت تره. یه چیزی صادقانه اگه بخوام بهت بگم، تو شرایط سخت فقط برندهای زنده میمونن که بیشتر گوش میکنن، بهتر میفهمن، اعتماد بیشتری میسازن. از همه مهمتر این که برندهای زنده میمونن که میفهمن مشتری امروز بیشتر از پول دنبال آرامش میگرده. چون وضعیت الان یه وضعیت پر ابهامیه، یه وضعیت واقعا بدیه. اینکه هی من تخفیف بذارم و کمپین برم و مدل خوشگلتر بردارم بیارم، عکاسیمو خفن‌تر بکنم، کمک عجیب غریبی قرار نیست بهت بکنه. ولی اگه بیشتر بشنوی، بیشتر مشتری رو بفهمی، اعتماد بیشتری بتونی بسازی، حتما میترکونه برندت. تو دوران رکود آدما کمتر خرید نمیکنن. تو دوران رکود فقط آدما سخت‌تر متقاعد میشن. پس به جای اینکه فکر بکنی که چجوری ارزون‌تر بفروشی، بهتر از خود بپرسی که چجوری میتونی ارزش محصولت رو واضح‌تر به آدما نشون بدی. چون صادقانه در نهایت برنده بازار اون کسی نیستش که ارزون ترینه، اون کسی که تو ذهن مشتری منطقی ترین انتخابه. و این دقیقه همون جاییه که مارکتینگ هم شروع میشه. و اگه بخوایم بهت یه راهکار بدیم از چکلیست، یعنی به عنوان یه چکلیست بخوایم بهت راهکار بدیم که تو این روزا باید چی کار بکنی، اولین کاری که بعد انجام بدی اینه که خیلی صادقانه قبول بکنی که الان در مرحله بقا هستی و انشالله بعدن حالا رشد میکنی. بیشتر مدیرایی که جوونن هنوز دنبال رشد کردنن، مثل خود من. منم جز اون آدمایم که دلم میخواد رشد بکنم، دنبال دفتر بزرگتر میگردم، نیروی بیشتر میخوام استخدام بکنم، محصولاتمو میخوام بیشتر بکنم، تنوع دلم میخواد بدم، هزینه تبلیغاتمو هی میخوام ببرم بالا. در حالی که سوال اصلی اینه که اصلا مشتی ببین، تو تا آبان میتونی زنده بمونی؟ 12 ماه دیگه میتونی زنده بمونی با این وضعیتی که هستش یا نه؟ مدیریت بحران میگه که شرکتی زنده میمونه که فرصت رشد پیدا میکنه، شرکتی که نقدینگیش تمام میشه حتی اگه ایده عالی هم داشته باشه حذف میشه. و این خیلی قضیه مهمیه که تو بتونی نقدینگیتو نگه داری، بتونی تو وضعیت بقا خودتو نگه داری. اصلا اول باید زنده بمونی، ایشالا زنده موندیم بعدا راجع به این رشد هم میشینیم یه فکر میکنیم. دومین چیزی که باید حواست بهش باشه بحث هزینه های ثابته که تا حد امکان بتونی کمشون بکنی. بزرگترین دشمن کسب و کارهای کوچولو در شرایط بحران هزینه‌های ثابت بالای، مثل اجاره، مثل حقوق ثابت، مثل انبارهای بزرگ، مثل دفترهای غیر ضروری، مثل تجهیزات لوکس. تو شرایط مبهم هزینه متغیر برای شماها عالیه. هزینه متغیر یعنی یه درصدی از اون فروشت. به جای استخدام مثلا یه نیروی تماوق و فریلنسر بیار، پروژه‌ای بگیر، درصدی کار بکن. به جای انبارهای بزرگ تا حد امکان سعی بکن پیش فروش داشته باشی، تولید محدود داشته باشی. و یه چیزی هم بهتون بگم، یه بار من رفتم پیش یکی از دوستان. من خب توی این مدتی که نبودم خیلی کارهای عجیب غریبی کردم، خیلی زیاد، و خیلی اتفاقای عجیب غریبی هم برام افتاد. یه بارش یادم رفتم پیش یکی از استادای دانشگاه، یکی از دوستام اونجا شروع کردم باهاشون صحبت کردم و خیلی صادقانه گفتم که آقای دکتر، من توی این قضايا دچار مشکلم، راه حلش هم فکر می‌کنم میدونم چیه، ولی دوست ندارم این راه حل رو، دوست ندارم این هزینه هایی که اینجا دارم میکنم و کمش بکنم و قطعش بکنم. و خیلی جدی بهم گفتش که اردوان، اول باید زنده بمونی، بعد باید این اتفاقا برات بیفته. هزینه های ثابتی که ماها میدیم، من میفهمم که خیلی وقتا ماها دوست داریم یه سری از تبلیغات های خاص و داشتن دفتر تو فرشته رو، داشتن مثلا چه میدونم شوروم توی فرشته رو، ولی یه وقتای مجبوری که اونا رو حذفشون بکنی بر اینکه زنده بمونه اون بیزینسه، بر اینکه اون کسب و کار رو کار بکنه، بر اینکه چابکتر بشی و اجالتر بشی. و یه چیزی که باید بدونی اینه که توی این شرایط که الان ما هستیم پول از سود مهمتره. ورشکستگی بچه ها از کمبود سود اتفاق نمیفته، ورشکستگی از کمبود نقدینگی اتفاق میفته. یعنی تو ممکنه 500 میلیون فروش داشته باشی 150 میلیون تومنش سود باشه، ولی کل این سوده یا تو مواد اولیه گم شده، یا صرف اجاره عقب افتادت شده، یا پولیه که مثلا مشتری به چک داده ولی گیر کرده، و اینا در نهایت ماجرا تو رو زمین میزنه. سود در حال حاضر اصلا نمیگم اهمیتی نداره، ولی اولویت با نقدینگی، اولویت با اینکه پول تو جیبت داشته باشی. و در شرایطی که الان هستیم متاسفانه برخلاف رویایی که احتمالا خیلی همون من جمله من داریم، کوچیک باید باشی و چابک باید باشی. توی اقتصاد بی ثبات برندها لزوماً چجوری بگم که خوشگل بشه، تو اقتصادی که ثبات نداره میدونین برنده ها میشن اونایی که چابکن، اونایی که سریعن. برندهایی که بزرگن به خاطر اون بزرگ بودنشون اینرسی که دارن شکست میخورن. توی فشن اینه که 1000 تا مدل داشته باشی 100 تا مدل داشته باشی خیلی جذابه، ولی در شرایط فعلی 1000 تا مدل و 100 تا مدل رو سخت میتونی به اون آدمی که کلاف است پروموت بکنی، ولی 10 تا دونه محصول راحت میتونی بذاری جلوش بگی از بین این 10 تا بشین انتخاب بکن، چون کلافه شده یارو، از زندگی کلاف است، از شرایط کلاف است. کالکشن های بزرگ امروز اتفاقا خوب نیستن، کالکشن های محدود خیلی بهترن. تصمیم گیری های طولانی اتفاقای خوبی نیستن، تصمیم گیری های سریع خیلی بهترن. و در شرایطی که الان وجود داره روی مشتری های فعلیتون تمرکز کنین، قربون صدقه شون برین، اگر کار بدی کردین معذرت خواهی بکنین ازشون. و ما ها اکثریتمون فکر میکنیم که باید هی مشتری جدید پیدا کنیم، مشتری جدید پیدا کنیم. هزینه پیدا کردن مشتری جدید بین 7 تا 13 برابر مشتری قبلیه. آن همون قبلیه رو فعلا نگرش دار، همون قبلیه رو قربون صدقش برو، یه کاری کن دوباره بخره، خیلی برات بهتره تا اینی که بخوای وقت تو صرف این بکنی که بری مشتری جدید پیدا بکنی. و در نهایت ماجرا چیزی که باید از این دوره، از این دوره سخت اقتصادی که توش هستیم تو یاد بگیری تاب‌آوریه. برنده های آینده واقعا اونایی نیستن که از همه باهوش‌ترن، اونایی هن که دیرتر ناامید شدن، دیرتر تسلیم شدن، سریعتر خودشون رو به شرایط وقف دادن. و از دید مدیریت اگه بخوام راجع بهش حرف بزنیم، بعد بهت بگم که شرط فعلی برای برند نوپا فرمول موفقیت ترکیبی از نقدینگی بالا داشتن، ترکیبی از هزینه پایین داشتن، ترکیبی از انعطاف پذیری زیاد داشتن، ترکیبی از یه سری مشتری وفادار داشتن، ترکیبی از یه برند شخصی قوی داشتن. و متاسفانه در شرایط فعلی در کشور ما دفتر بزرگ، نیروی زیاد، کالکشن‌های بزرگ، فروش‌های پر ریسک دیگه کار نمی‌کنه. و بهتر هم هستش که ماها سمتش نریم، به خاطر اینکه اینا فقط حال و روزمون رو احتمالاً تو این شرایط بدتر میکنه. دمتون گرم که این اپیزودو کنار هم دیگه بودیم. صادقانه اگه بخوام بهتون بگم، تو این مدتی که گذشت خب منم مثل خیلی از کسب و کارهای دیگه دوچار مشکل شده بودم، و مشکلی که من داشتم این بودش که بیشتر از اینکه درگیر این واقعا واقعیتش باشم که فروشمون پایینه، یا درگیر این باشم که مشتری نیست، یا درگیر این باشم که چی کار باید بکنیم، درگیر این بودم که این روشی که ما داریم کار میکنیم احتمالاً درست نیست، به خاطر اینکه این روشه یه جاهایش میلنگه، یه عیبایی به نظر میاد که توی این سیستم کار کردن ما در حال حاضر وجود داره. و خب خیلی روزای سختی رو گذروندیم، واقعا خیلی روزای سختی رو گذروندیم، و به خاطر همینم هم مجبور شدیم از خیلی از آدما کمک بگیریم، خیلی زیاد. صادقانه خیلی من مجبور شدم به خاطرش تراپی برم، خیلی مجبور شدم با استادای دانشگاهم صحبت بکنم. تقریبا همه استادای دانشگاه رو من کلافه کرده بودم، تو دانشگاه خودمون انقدر باهاشون حرف زده بودم، و به قول یکیشون میگفت اگر تو این تلاشی که برای این شرایط داری میکنی و برای پایان آمد کرده بودی 6 ماه پیش باید دفاع میکردی دکتراتو. و اتفاقی که افتاد اینه که ما از تیر ماه مجدداً قراره که شروع بکنیم کارمونو، ولی با یک سازوکار جدیدی و با یک مدل جدیدی. و یکی از اتفاقای خوبی که داره برامون میفته اینه که از تیر ماه ما تمرکز بیشتری رو روی مشاوره برندامون خواهیم داشت و در این حال تمرکز بیشتری رو روی سری دوره‌های ضبط شده. دوره‌های ضبط شده که داریم، یکیش دوره کارخونه برنده که فکر می‌کنم 2 سال پیش هم یه بار من بهتون پروموتش کردم، بهتون معرفیش کردم. یه دوره‌ایه که قراره با آدم‌ها یاد بده چجوری بدون سرمایه یا با سرمایه کم بر خودشون یه برند بسازن. حالا تو هر صنعتی که هستن، یعنی فشن، لباس، کیف، کفش، اکسسوری، طلا، میخواد یه همچین چیزی رو یاد بده. و نکته‌ای که وجود داره اینه که با آپدیت های متفاوت این کار رو میخواد انجام بده. یعنی به آدم ها به صورت علمی، نه با رویا فروشی زرد، یاد میده که چجوری باید بیان یه برند رو بسازن، کجاها باید از AI استفاده بکنن، کجاها باید از اصول مارکتینگ استفاده بکنن، کی باید کمپین برن، کی نباید کمپین برن، چه کارهایی رو باید انجام بدن. و بزرگترین حسنش هم اینه که ما آپدیت میریم روش. مثلا کسایی که 2 سال پیش این دوره رو خریدن، کم و کان این دوره داره براشون آپدیت میشه. و این حسن رو داره که اگر که همین الانم هم وارد پنلشون بشن، میبینن که این فیلمای جدیدی که ما داریم آپلود میکنیم و داریم میذاریم براشون توی پنل، و تا آخر عمر میتونن اون فیلم‌ها رو هی نگاه بکنن. چون که شرایط ما هی داره تغییر میکنه دیگه. یعنی ما الان فکر میکنیم که برند شدن با این فرمول کار میکنه، 2 روز دیگه این فرمول عوض میشه و دیگه با این فرمول قدیمی متاسفانه برند شدن کار نمیکنه. کما اینکه توی سخنرانی که من توی موزه داشتم برای بچه‌ها میگفتم، گفتم تا چند وقت پیش ما فکر میکردیم که مدل کار کردن اینه که ما یک چیزی رو با آدما بفروشیم مربوط به آینده. خوشگل‌تر میشه اگر این لباسو از من داشته باشی، خوشتیپ‌تر میشی، سرمایه‌گذاری بهتری میتونی بکنی. ولی شرایط مبهم که جلو رفت، دیدن آدما که آقا آینده رو نمیشه خرید و الان هر چقدر که تون مصرف‌تر باشه، تون‌تر بتونن بهش برسن، بیشتر میخوانش. الان دوره‌های آموزشی بلند مدت احتمالاً خیلی سخت‌تر فروش میره، به جاش ورکشاپ. میبینین دیگه الان کل اینستاگرام همه دارن ورکشاپ میذارن، ورکشاپ‌ها خیلی خوب فروش میره. الان دیگه کسی فکر نمی‌کنم بیاد پیش من که یه دوره طراحی 6 ماهه رو ببینه که تهش من بشه مدرک از فنی حرفه‌ای بدم، یه توصیه‌نامه بهش بدم که راحت کار پیدا کنه. الان میگه همین الان یه چیزی بهم بده که من مثلا بتونم خیالم راحت بشه تا هفته دیگه کماکان هستی. عذر می‌خوام. چون که ما اصلا نمی‌دونیم چه اتفاقی داره برامون میفته. این مطمئن نیستیم. فردا امضا میشه، پس فردا امضا میشه، تفاهم میشه، نمیشه. من یادم موقعی که این اپیزودو با بچه ها نوشتیم و همه چیزش تموم شد، چکش کردیم با هم دیگه و یه عالمه هی مرورش کردیم و اینها، چون بچه های تیممون هم عوض شده بودن، برای همین یه کوچولو خب بیشتر بعد وقت میذاشتیم که مطمئن باشیم که همون متنی و بچه ها به من دادن که مثل همیشه است. وقتی همه رو اومدیم با هم دیگه چک کردیم و یه ذره ادیت کردیم و اینها، همون موقع گفتن آقا داره تفاهم ایران و امریکا امضا میشه. ما هم خیلی خوشحال و گفتیم خب خیلی خوبه دیگه. الان که من دارم ضبط میکنم این اپیزودو که فردا براتون منتشرش بکنم، فهمیدم که مثل اینکه تنگ هرمز دوباره بسته شده. ببین هر لحظه یه اتفاق عجیبی داره بر ما میفته و ما باید بتونیم خودمون رو با این شرایطی که وجود داره سینک بکنیم و با همین شرایطی که هستش صرفا بیزینس بکنیم و بتونیم خودمون رو ببریم جلو. خلاصه ماجرا این که دمتون گرم از این که تو این اپیزودم کنار همدیگه بودیم. خیلی زیاد مرسی بابت این که حال من پرسیدین، وحشتناک زیاد. و ایشالله که اتفاقای خیلی خیلی خوبی براتون بیفته. و اینو بدونین که من صمیمانه دوستتون دارم. از نظر من شماها خفن ترین آدمایین، خیلی زیاد خفنین. همیشه گفتم کسی که پادکست گوش میده تو ذهن من اصلا یه جایگاه و مرتبه دیگه ای داره با یه آدم معمولی که هستش، چون که پادکست گوش میده، یعنی واقعا عمیقا داره تو زندگیش تلاش میکنه. و به نظر من شماها خیلی آدمای خفن و خیلی کار درستی هستین و خیلی باحالین، خیلی مخلصین.